ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. گوگل اعلام کرد حملات علیه کاربران ایرانی جیمیل افزایش یافته است. هاشمی رفسنجانی میگوید حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز است. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا از خونسا کردن چندین عملیات تروریستی خبر داد. بعد از ظهرتون بخیر، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور خواهید بود. و نخست خبرها. معاون مدیرعامل شرکت گوگل اعلام کرده است که در 3 هفته گذشته تلاش‌هایی برای دست یافتن به رمز عبور 10 هزار کاربر ایرانی خدمات پست الکترونیکی جیمیل صورت گرفته است. اریک گروس، معاون مدیرعامل گوگل در امور مهندسی ایمنی، در وبلاگ این شرکت نوشته است که به نظر می‌رسد منشأ این حملات ایران باشد. به گفته او این اقدامات می‌تواند با انتخابات ریاست جمهوری این کشور مرتبط باشد. به نوشته آقای گروس، این حملات که از داخل ایران منشأ گرفته توسط گوگل ردیابی و مختل شده است. قربانیان این حملات ایمیلی دریافت می‌کنند که در بردارنده لینک به صفحه‌ای جعلی برای حفظ و نگهداری حساب‌های کاربری، اما پس از کلیک کردن بر روی لینک کاربر وارد صفحه‌ای می‌شود که نام کاربری و رمز عبور او را خواهد دزدید. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه گفته است که حسن روحانی در نظرسنجی‌ها پیشتاز است و از مردم خواسته است مایوس نشوند و به پای صندوق‌های رأی بروند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی اظهار داشت که به حسن روحانی رأی می‌دهد. او گفت نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ایشان از همه پیشتر هستند. مردم مایوس نباشند و با نشاط وارد میدان شوند و با صندوق رأی قهر نکنند. روز چهارشنبه مرکز افکار سنجی مهر وابسته به خبرگزاری مهر و مؤسسه پژوهشی خصوصی آی پوز در آمریکا نتایج آخرین نظرسنجی‌های خود را درباره 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر کردند که نشان می‌دهد حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به دور دوم انتخابات راه می‌یابند. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه به مجلس سنای آمریکا گفت اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مجموعه تحت نظر او سبب خونسا شدن چندین عملیات تروریستی در آمریکا شده است. ژنرال کیت الکساندر در سنای آمریکا گفت من می‌خواهم مردم آمریکا بدانند ما در تلاش هستیم تا در کنار محافظت از حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی از امنیت کشور هم مراقبت کنیم. روزنامه گاردین هفته گذشته در گزارش‌هایی از کنترل دولت آمریکا بر مکالمات تلفنی و تماس‌ها و ارتباط‌های اینترنتی شهروندان خود و دیگر کشورهای جهان پرده برداشته بود. ادوارد سنودن، پیمانکار NSI و کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، این اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. او اکنون در هنگ کنگ به سر می‌برد و گفته است که با استرداد خود به آمریکا مقابله خواهد کرد. شرکت بریتیش پترولیوم در تازه ترین گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید که ایران با 33.6 تریلیون متر مکعب گاز بزرگترین دارنده ذخایر گاز در جهان است. تحریم‌های جهانی آمریکا و اروپا علیه فروش نفت و گاز ایران از دلایل صعود ایران به رتبه اول ذخایر گاز در جهان شناخته شده است. بریتیش پترولیوم در ارزیابی سالانه خود از وضعیت نفت و گاز در جهان میزان ذخایر گازی روسی را که تاکنون بزرگترین منبع گاز در جهان شناخته میشد کمتر از ارزیابی های گذشته پیش بینی کرده است. و نوبت میرسه به 30 جنجال یک رئیس جمهور، کاری از وحید پوراستاد.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را برق بزن.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یکی از مهمترین کانونهای انتصابات جنجالی محمود احمدی نژاد است. از انتصاب اسفندیار رحیم مشائی و حمید بقائی گرفته تا روح الله احمدزاده و محمد شریف ملک زاده. اسفندیار رحیم مشائی اولین رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت محمود احمدی نژاد است. عملکرد و اظهارات پرحرف و حدیث او از جمله مباحثی درباره آنچه مکتب ایرانی مینامد جنجالی بزرگ در کشور ایجاد میکند.
مکتب ایران روشنترین و زیباترین و مطمئنترین فردا را به همه انسانها هدیه میکند. درود بر ایران.
محمود احمدی نژاد در مقابل فشار منتقدین اصولگرا کوتاه نمی آید و در هر موقعیتی از اسفندیار رحیم مشائی دفاع می کند.
حرفو خیلی روشن، حرفای دولت یک حرف بیشتر نیست، ایشون هم همون حرفو میزنه. حالا ادبیاتش متفاوته. بعضی هم هر چیزی رو میخوان تبدیل کنن به یه دعوا. یه حساسیتی رو آقای مشائی درست کردن که به نظر من این حساسیت عادی نیست، غیر عادی است.
مواضع اسفندیار رحیم مشائی انتقادات تند اصولگرایان را از محمود احمدی نژاد در پی دارد، اما رئیس جمهور توجهی به این انتقادات نمی کند و در اواخر دولت نهم او را معاون اول خود می کند. اما با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حکم معاون اولی او ملغا می شود.
هر روز شایعه، هر روز تهمت، هر روز همطوری میزنن، اصلا انگار هیچ کنتری نداره، هر چی دلشون میخواد بگن به دولت. خیلی عجیبه، من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات، چه تهمتایی به همکاران من در دولت، به نزدیکان امنای من، که اینا بار اداره کشور رو دوششون شبانه روز کار میکنن. این چندتایی که بیشتر از همه کار میکنن بیشتر تحت فشارن، آقای ثمره، آقای رحیمی، آقای مشائی، به خصوص آقای مشائی.
رئیس جمهور بعد از اسفندیار رحیم مشائی حمید بقائی را به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب می کند. این انتصاب نیز جنجال ساز می شود. در طول دوران ریاست حمید بقائی بر سازمان میراث فرهنگی اعلام می شود چمدان حاوی اسناد محرمانه جنگ جهانی دوم و برخی نامنگاری های وزارت خارجه مربوط به قبل از انقلاب در یکی از خودروهای محمد رضا پهلوی پادشاه پیشین ایران پیدا شده است. در آن زمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های مختلف برای پوشش این خبر به محل کاخ موزه نیاوران دعوت می‌شوند و مانور رسانه‌ای فراوانی روی این موضوع صورت می‌گیرد. بعدن برخی از رسانه‌های اصولگرا همانند نسیم می‌نویسند علیرضا مقیمی مدیر وقت کاخ موزه نیاوران که بعدها به عنوان مدیر عامل منطقه آزاد ارس منصوب و چندی بعد بازداشت شد، گفته است شایعه کشف اسناد از کیف شاه در کاخ نیاوران با طراحی حمید بقائی برای انحراف افکار عمومی از سخنان جنجالی او درباره ترکیه صورت گرفته بود. حمید بقائی که در دوران ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا نیز شده بود، در اولین اظهار نظر در این پست جنجالی دیگر می‌آفریند و می‌گوید کشته شدن صدها هزار ارمنی در سال 1915 توسط امپراتوری عثمانی یک نسل‌کشی بوده. این سخنان با واکنش تند دولت ترکیه مواجه می‌شود. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آمریکا:
علت اصلی که احمدی نژاد این افرادی که به یک نوع حلقه اصلی خودش بود رو و به یک نوع حساسیت روشون وجود داشت رو در پست‌های مثل سازمان میراث فرهنگی قرار میداد این بود که سازمان‌هایی بود که مستقیما از نظر رئیس جمهور بود و عملاً نهادهای نظارتی مثل مجلس قادر به نظارت برشون یا رأی اعتماد دادن بهشون نبود.
بعد از مدتی دیوان عدالت اداری به خاطر تخلفات حمید بقائی در دوران ریاستش بر این سازمان او را به 4 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم می‌کند. حکمی مناقشه برانگیز که هنوز هم بین حمید بقائی و شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در جریان است. حمید بقائی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌رود و محمود احمدی نژاد بی توجه به انتقادات اصولگرایان او را به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور منصوب می‌کند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
اصرار آقای احمدی نژاد برای استفاده و به کارگیری از کسانی که این مورد حساسیت جریان‌های حتی رقیب بودن و در واقع بی‌توجهی به توصیه اصولگراها، به نظر من برمیگرده بخشش به ویژگی‌های روانشناختی آقای احمدی نژاد که بالاخره خب نشون داده که کاملاً پروژه‌های سیاسی ایدئولوژیک خودش رو تغییر می‌کنه و با توجه به اینکه به هر حال این مجموعه یک مناسباتی داره و یک افرادی در اون کارویژه‌های خاص دارن یا جایگاه تعریف شده دارن، طبیعتاً این باند به راحتی نیروهای خودش رو از دست نمیده و خب قطعاً توصیه‌ها و یا ملاحظات آقای مشایی هم در به کارگیری این افراد میتونه موثر باشه.
رئیس جمهور به جای حمید بقائی، روح الله احمدزاده، استاندار پرحاشیه‌ای استان فارس را به ریاست این سازمان پرحرف و حدیث منصوب میکند. پیش از این انتصاب آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تهران از انتصاب به تعبیر او یک نیروی کم تجربه در این استانداری که دارای مسائل اقتصادی و اختلافی مهم است انتقاد می‌کند و می‌گوید چگونه می‌توان چنین فردی را بدون هیچ تجربه مدیریتی به عنوان استاندار این منطقه مهم منصوب کرد. احمد جنتی تأکید می‌کند این فردی که هیچ مسئولیتی ندارد افراد حزب اللهی ما را درو و طرد می‌کند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی.
بعد از مشخص شدن اختلاف نظر میان آقای احمدی نژاد و مرکز ثقل قدرت و به خصوص بعد از اینکه در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خطوط تمایز ایشون برجسته تر شد، کاملا پیگیری پروژه سیاسی ایدئولوژی که باند احمدی نژاد مشایی به نظر من تشدید شد. یعنی وضعیتی که در دور دوم آقای احمدی نژاد بود در دور اول ریاست جمهوریش کمتر قابل ردیابی هست و خب این به جای میرسه که ایشون در برابر کسی مثل آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان، که خب البته مشخص جایگاه ایشون در ساختار سیاسی قدرت هم، کاملا بی‌تفاوتی نشون میده و به نوعی لجبازی میکنه. این نه تنها فقط یک وجه روانشناختی داره، به نظر من برمیگرده باز به همون پروژه سیاسی ایدئولوژی که باند احمدی نژاد مشایی که تلاش میکنه نیروهای حامی خودش و همراهان خودش رو نه تنها از دست نده، بلکه اینها رو بیش از پیش در موقعیت ها و جایگاهایی که در حاکمیت دارن ارتقا بده و البته برای اونها یک شناخته شدگی و منزلت اجتماعی ایجاد کنه.
دوران ریاست روح الله احمدزاده بر سازمان میراث فرهنگی بیشتر از 8 ماه دوام نمی آورد. محمود احمدی نژاد او را بدون دلیل مشخصی کنار می گذارد و به جای او حسن موسوی را به ریاست این سازمان منصوب می کند. ریاست آقای موسوی هم بر این سازمان چند ماه بیشتر طول نمی کشد. از سوی محمود احمدی نژاد برای حسن موسوی حکم رئیس دفتر رئیس جمهور صادر می شود و برای محمد شریف ملکزاده حکم معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. محمد شریف ملکزاده از افرادی است که در حلقه یاران محمود احمدی نژاد قرار می گیرد. اصولگرایان به این حلقه جریان انحرافی می گویند. محمد شریف ملکزاده قبل از این پست ماجراهایی پرحاشیه داشت. سمت کوتاه مدت او در معاونت مالی اداری وزارت امور خارجه موجب می شود نمایندگان مجلس علی اکبر صالحی وزیر خارجه را تا پای استیضاح ببرند. احمد توکلی نماینده مجلس و مخالف پست محمد شریف ملکزاده:
من به آقای وزیر خارجه گفتم چرا این کارو میکنی؟ گفتش که خیخان زیادی من تذکر دادم من سند ندارم. گفتم برید قوه قضاییه سند بگیرید، برید وزارت اطلاع سند بگیرید.
محمد شریف ملکزاده با فشار نمایندگان مجلس از معاونت وزارت خارجه استعفا می‌دهد. به فاصله کوتاهی آقای ملکزاده توسط قوه قضاییه به دلیل اتهامات متعدد مالی در دورانی که دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بود بازداشت می‌شود. همزمان با او افراد دیگری از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد بازداشت می‌شوند. رئیس جمهور پس از این بازداشت‌ها می‌گوید کابینه خط قرمز اوست.
ما تا الان سکوت کردیم، از این به بعدم بنامون بر سکوت هست، اما نقطه‌ای که من ببینم دیگه میخواد آسیب جدی به کشور وارد بشه، خب موظفم کارها رو و مسائل رو با مردم در میان بگذارم و وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. امیدوارم که به اونجا هست.
محمد شریف ملکزاده از زندان آزاد میشود و بعد از مدتی از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب میشود. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در یک همایش به طور غیر مستقیم به این حکم جنجال برانگیز اشاره می کند و می گوید یک دفعه ای حکم های قارچگونه از این طرف و آن طرف صادر می شود. آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته، نباید به وی احکام کلیدی بدهیم و تشویقش کنیم؟ در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد درباره کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را ورق می‌زنیم.
من که امروز اول نظرمو گفتم، گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است.